ساعت 16 به وقت ایران شنونده یه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم در کنارتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه 15 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که این برنده اخیر جایزه صلح نوبل در اعتراض به عدم اعزام از زندان به بیمارستان قلب اعتصاب قضا کرده است. پیشتر گزارش شده بود که پزشکان معتمد زندان دستور اعزام خانم محمدی به مرکز قلب را داده بودند، اما مقام‌های قضایی به این دلیل که او حاضر به رعایت حجاب اجباری نیست با انتقالش به بیمارستان مخالفت می‌کنند. حساب اینستاگرام نرگس محمدی گفته این فعال حقوق بشر در اعتراض به این اقدام و آنچه سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری جمهوری اسلامی توصیف شده اعتصاب قضا کرده است. هفته گذشته تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا از گرفتگی 50% دو رگ قلب خانم محمدی خبر داده بود. در حالی که درخواست ها برای توقف درگیری ها در غزه به طور فزاینده ادامه دارد، ارتش اسرائیل میگوید شهر غزه را به طور کامل محاصره کرده و گزارش ها حاکی از جنگ خانه به خانه ارتش اسرائیل با نیروهای حماس در شمال این شهر است. ملک عبدالله پادشاه اردن خبر داده که یک هواپیمای ارتش این کشور بسته های دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را بر فراز بیمارستان اردنی غزه ریخته است. ارتش اسرائیل گفته این اقدام در هماهنگی با آن نهاد انجام شده است. نخست وزیر عراق ساعتی پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا صبح روز دوشنبه وارد تهران شد و با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. محمد شیا السودانی در یک نشست خبری با ابراهیم رئیسی ضمن محکوم کردن اقدامات اسرائیل گفت کسانی که می‌خواهند اوضاع مهار شود باید بر اسرائیل فشار بیاورند تا جلوی این جنگ، کشتار و تجاوز را بگیرد.
لم تكن وليدة تاريخ 27 اول في هذا العام وانما جاءت نتيجة السياسات الاجراميه.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود دیروز یکشنبه با پیامی برای ایران و گروه‌های نیابتی آن در بغداد با محمد شیا السودانی دیدار کرده بود. سفر آقای بلینکن در سکوت خبری و برای چند ساعت انجام شد. رئیس کمیسیون اروپا از افزایش 25 میلیون یورویی کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به غزه خبر داد. به گفته اورسولا فون در لاین، با این افزایش مجموع کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم غیر نظامی غزه به 100 میلیون یورو خواهد رسید. کشورهای اروپایی در روزهای اخیر بر درخواست‌هایشان برای توقف بشردوستانه حملات اسرائیل به غزه افزودند. این در حالی است که همچنان وضعیت شماری از اتباع کشورهای اروپایی که گروگان گروه حماس هستند نامشخص است. دولت فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد شمار شهروندان آن کشور که در حمله حماس کشته شدند به 40 تن افزایش یافته است. الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه گفت هنوز از سرنوشت 8 فرانسوی دیگر خبر قطعی در دست نیست و بر اساس ارزیابی‌ها احتمالاً در میان گروگان‌ها هستند. و فرمانده پلیس متروی تهران از بازداشت 3 نفر به دلیل واکنش به تذکر حجاب اجباری در یکی از ایستگاه‌های مترو در تهران خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ عباس کرمیراد زمان این رخداد را 13 آبان عنوان کرده که به گفته او در جریان آن 3 زن در واکنش به تذکر رعایت حجاب یک زن به او حمله کردند. فرمانده پلیس این زن را آمر به معروف معرفی کرده است که اشاره به افراد تذکر دهنده حجاب در اماکن عمومی ایران دارد. فرمانده پلیس مترو گفته افراد بازداشت شده به کلانتری شهر ری تحویل داده شدند. پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران و افزایش مخالفت زنان با حجاب اجباری، گزارش‌های متعددی از درگیری‌های کلامی و فیزیکی بین افراد نیروهای موسوم به آمر به معروف و شهروندان در مناطق مختلف ایران منتشر شده است.
سپاسگزارم از بابک غفوری‌آذر. شنیدید خبرهای ایران و جهان و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل. حملات اسرائیل به نوار غزه تشدید شده. گفتگویی هم خواهید شنید با سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل. نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌ها به صحبت‌های شخصی در تلویزیون جمهوری اسلامی که گفته بود مملکت مال حزب‌اللهی هاست. در این یکی دو روز هم چهره‌های اصولگرا هم اصلاح طلب انتقاداتی رو انجام دادن نسبت به این صحبت‌ها در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. و هوش مصنوعی، افزایش نگرانی‌ها از توسعه ابزار گسیخته هوش مصنوعی انجام شده. رئیس جمهوری ایالات متحده برای کنترل خطرات هوش مصنوعی دستور اجرایی داده بود. اجلاسی بین‌المللی هم در بریتانیا در همین زمینه برگزار شده. گزارش خواهید شنید در این باره. خب همزمان با تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه و به ویژه نواحی شمالی و شهر غزه، مقام‌های بهداشتی فلسطینی از افزایش جدی تلفات غیر نظامی خبر می‌دهند. همراه بشیم با ایلیا جزائری، بشنوید گزارش ایلیا رو در رابطه با تازه‌های جنگ اسرائیل و گروه حماس.
اسرائیل باز هم حملات علیه نوار غزه را تشدید کرد. حملات هوایی همراه با عملیات زمینی. ارتش اسرائیل از محاصره کامل شهر غزه واقع در شمال باریکه خبر می‌دهد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
ایوم کوخوت سال
نیروهای ارتش اسرائیل به رهبری واحد گولانی با محاصره شهر غزه توانست به ساحل دریا در جنوب شهر برسد. اکنون نیروهای ارتش اسرائیل هم در شمال شهر غزه هستند و هم در جنوب آن.
از صفون و از دروم
منابع بیمارستانی در نوار غزه میگویند که در حملات شب گذشته اسرائیل به این منطقه بیش از 250 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. بدین ترتیب بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی شمار کشته‌شدگان در غزه در یک ماه که از حملات ارتش اسرائیل میگذرد از مرز 9400 نفر فراتر رفت. محمد اشتیه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی امروز در کنفرانس خبری در رام الله با یادآوری کودکانی که در غزه کشته میشوند به گری افتاد.
والدت الاطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لاطفالها خلوني اشوفكم.
جنگ ویرانگر و خونبار در غزه که از روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر آغاز شد، روزی که در آن شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس با شکستن حصار غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی حمله کردند. حمله ای که در آن بیش از 1400 نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. همچنین حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. ارتش اسرائیل میگوید که به دنبال از میان برداشتن گروه حماس است، اما حملات شهید اسرائیل همراه با محاصره شهید نوار غزه که وضعیت این منطقه را فاجعه بار کرده است، باعث تشدید فشارها برای آتش بس شده است. اکنون ایالات متحده بر تلاش‌های دیپلماتیک خود افزوده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفری منطقه‌ای امروز به ترکیه رفت و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. او پس از این دیدار گفت که از شمار زیاد کشته شدگان غیر نظامی در غزه نگران است و در این باره با مقام‌های اسرائیلی گفتگو کرده است. آقای بلینکن شب گذشته در بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرده بود. پیش از آن در رام الله با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین دیدار کرده بود و شامگاه شنبه نیز در پایتخت اردن با وزرای خارجه کشورهای اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات، قطر و دولت خودگردان فلسطینی تشکیل جلسه داده بود. در اردن نمایندگان کشورهای عربی حاضر خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند، خواسته ای که در ایستگاه‌های بعدی وزیر خارجه آمریکا نیز مطرح شد. آقای بلینکن اما گفت که آتش‌بس اکنون به سود حماس است.
Ceasefire now would simply leave Hamas in place able to regroup and repeat.
او ادامه داد که واشنگتن به دنبال وقفه‌های بشر دوستانه در غزه است، درخواستی که تاکنون عملی نشده و اسرائیل به آن جواب رد داده است. اما در شمال اسرائیل تنش میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل ادامه دارد و شب گذشته تلفات داد. گزارش ها و تصاویر منتشر شده حاکی از هدف قرار دادن این خودرو در جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل است. حمله ای که در آن سه دختر به همراه مادر بزرگشان کشته شدند. اسرائیل میگوید که حملاتش به جنوب لبنان در واکنش به حملات راکتی حزب الله صورت میگیرد و در حمله روز گذشته حزب الله به شمال اسرائیل یک غیر نظامی کشته شده است. در حالی که حزب الله میگوید در حملاتش پایگاه‌های نظامی اسرائیل را هدف قرار می‌دهد، اسرائیل میگوید که زیرساخت‌ها و مواضع حزب الله را بمباران می‌کند. مارک رگیف، مشاور نخست وزیر اسرائیل، در این باره گفت:
ما نمی‌خواهیم در دو جبهه بجنگیم. ترجیح می‌دهیم بر روی حماس در غزه تمرکز کنیم. اما اگر تنش با حزب الله به جنگی گسترده در شمال تبدیل شود، برای آن هم آماده‌ایم. ما از حملات هفته اکتبر غافلگیر شدیم و هزینه زیادی پرداختیم. ما برای هفته اکتبر آماده نبودیم. اما الان می توانم به حزب الله بگویم که ما در شمال اسرائیل آماده هستیم. اسرائیل اوضاع را زیر نظر دارد و آماده است. اگر حماقت کنند و برای شروع جنگ دیوانگی کنند، ما آماده ایم.
We are ready to respond, I think, expeditiously and decisively.
تحولاتی که نگرانی ها از گسترش جنگ را تشدید می کند.
ایلیا جزائری گزارش می داد. اما ایلیا گفتگوی هم انجام داده با سرگرد کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، و از او درباره عملیات غزه، وضعیت گروگان ها و همچنین تنش ها با حزب الله لبنان پرسیده.
در رابطه با دستاوردهای عملیات زمینی باید خدمتتون عرض کنم که مطمئناً دستاوردهای دیده میشه. به طور مثال اهدافی که از طریق عملیات هوایی بمباران شده، از شروع عملیات زمینی تا کنون بیش از 2500 هدف هوایی رو ما شاهدش بودیم که در راه انهدام و هدف قرار دادن این خرابکاران حماس انجام شده. همچنین کشف تونل های مختلف، دستیابی به تسلیحات مختلف این افراد، به هلاکت رسوندن تعداد بسیاری از سران واحد های مهم حماس. دستاوردها بسیاره مطمئنن، و هدف نهایی همانا انهدام کامل زیرساخت های نظامی حماس خواهد بود.
بله، حماس اعلام کرده که تا الان دست کم 50 نفر از گروگان ها به خاطر بمباران های ارتش اسرائیل جان خودشون رو از دست دادن. آیا این نگرانی وجود نداره که ادامه عملیات و حملات به این شکل باز بشه تعداد بیشتری از گروگان ها کشته بشن؟
اول از همه ما به این اخباری که حماس منتشر میکنه هیچ اطمینانی نداریم. دومن مسئولیت جان این گروگان ها کلن به عهده حماس هستش. چون باید توجه کنیم که تا این لحظه بیش از 30 روز تقریبا از این جنگ، آغاز این جنگ گذشته، و هنوز هیچ سازمان یا فرد یا یک گروه بی‌طرف سازمان ملل یا هلال احمر یا صلیب سرخ برای دیدار از اونها دعوت نشدن. از جانب ما تمام تلاش ما در دو جناح هست. عملیات ما اولا برای نابودی حماس است و دوما برای بازگرداندن در حد امکان سالم این گروگان ها به خانه های خودشون.
گزارش های حکایت از اون داره که تعداد زیادی از غیر نظامی ها دارن در این جنگ کشته میشن. گروه های فلسطینی و حتی بعضی سازمان های بین المللی اسرائیل رو به حمله به بیمارستان ها متهم میکنن، اقدامی که میتونه بیشتر جان غیر نظامی ها رو در معرض تهدید قرار بده. ماجرا از چه قراره؟ چرا مرکز درمانی در معرض این تهدید قرار میگیرن؟
ببینید، ما با چه دشمنی طرفیم؟ دشمنی که جنگ رو شروع کرد، به چه صورت؟ با قتل عام 1400 نفر، بیش از 1400 نفر افراد غیر نظامی و بیگناه. تا کنون هزاران راکت و موشک به سمت اهداف غیر نظامی در داخل کشور اسرائیل شلیک کردن. اینها کسانی هستند که نه برای جون افراد کشور اسرائیل و نه حتی برای شهروندان خودشون هیچ ارزش قائل نیستن. اینها هستند که افراد ساکن غزه را سپر بلای خودشون کردن. اونها مسئول امنیت جان شهروندان شهر غزه هستند. در مقابل ارتش دفاعی اسرائیل در نهایت تلاش خودش است که از ریخته شدن خون افراد بیگناه جلوگیری کنه. به همین خاطر هم است یکی از دلایل این که عملیات زمینی به کندی پیش میره در راستای همین هدفه.
سرگرد کمال پنهاسی بود، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل. اما سری بزنیم به سوی دیگر ماجرا. روبا اکیلا مسئول بخش زنان در مرکز سلامت و روان غزه است. او که در شمال غزه زندگی می کند به دنبال حملات اسرائیل مجبور به کوچ به رفح در جنوب شده. خانم اکیلا درباره تجربه این روزهای جنگ با همکارم پروانه وحیدمنش گفتگوی داشته و از آرزوهایش به عنوان یکی از شهروندان غزه سخن گفته.
But what I wish for is to have one of my good mornings.
این روزا تنها آرزوی من اینه که یکی از اون روزای خوب قدیمی رو تجربه کنم. میخوام برنامه روزانه زندگیم برگرده. دوباره قهوه صبحمو بخورم، دانشگاه برم، درسم رو بخونم. این رویاییه که من این روزا دارم. من تماسای زیادی از دوستانم دارم که از لحاظ روحی بسیار به هم ریختن، چون دنبال حریم شخصی قبلی خودشون و زندگی روزانه‌ای که داشتن و حالا ندارن هستن. من در حال حاضر با افراد دیگری در رفح زندگی میکنم. بسیاری درهای خونه هاشون رو باز کردن و مردم رو در خانه های خودشون پذیرفتند، فضا و غذا و جای خواب خودشون رو با ما شریک شدن و با هم زندگی میکنیم. چند روز قبل از ترک خونمون اعلامیه‌ای به درون خانه ما از آسمان انداخته شد که خانهاتون رو ترک کنید و به جای امن برین. اما هیچ جای امن نیست. اونا همه جا رو بمبارون میکنن. شمار قربانیان در جنوب و مرکز غزه خیلی بالاست. من همیشه پدر بزرگ و مادر بزرگم رو به یاد میارم که وقتی در سال 1948 در زمان درگیری با اسرائیلی‌ها مهاجرت کردن. امروزم چمدونم رو باز نمی کنم. من همچنان امیدوارم که به غزه برگردم و نمی خوام این قصه تکرار بشه. ما اینجا هر روز درباره آتش‌بس، مذاکرات و ملاقات رهبران جهان می شنویم که درباره موضوع ما، مردم غزه، حرف می زنن. اما من فکر می کنم اونا خیلی سر مسائل ابتدایی وقت تلف می کنن. چون ما به عنوان فلسطینی ها یک چیز ابتدایی می خواهیم. ما خواهان رعایت حقوق بشر هستیم. خواهان حقوق خود در سرزمین خودمون هستیم. ما خواهان آزادی جابجایی، خواهان آزادی سفر، خواهان آزادی کار و تحصیل هستیم. چیزایی که به نظر خیلی ابتدایی میان و ما برای همه اونها میجنگیم.
مسئله کودکان الان مسئله بسیار مهمی هستش که توجه ها رو به خودش جلب کرده. کشته شدن کودکان همیشه مسئله هستش که نمیشه از کنارش آسون گذشت. در مورد کودکان فلسطینی در حال حاضر چه اتفاقی داره میفته؟
تلخ‌ترین بخش اونچه که از 7 اکتبر تا الان اتفاق افتاده موضوع کودکانه. من هر روز داستانی در مورد بچه‌ها میشنوم. دیروز با کودکی حرف میزدم که 4 روز پیش با بچه‌ای بازی می‌کرد که فرداش کشته شده. 2 روز پیش با بچه دیگری بازی می‌کرد که دیروز خبر کشته شدنش رو شنیده. و این کودک در یک شوک عظیمه. بچه‌ها به سرعت بزرگ میشن، اما اونچه که امروز می‌بینن و بر اونها می‌گذره تأثیرات روانی و اجتماعی و روحی زیادی بر اونها میگذاره. هرچه اسرائیل بیشتر کودکان رو بکشه، اونها رو بیشتر ترغیب میکنه که از اسرائیل متنفر بشن و برای مبارزه با اسرائیل در بزرگسالی آماده بشن. این یک واقعیته که ما با اون روبرو هستیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمیش اعتصاب قضا کرد. اعضای خانواده نرگس محمدی که در پاریس زندگی می‌کنند امروز دوشنبه 15 آبان با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام در مورد وضعیت خانم محمدی توضیح دادند. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی هم در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی به رادیو فردا چنین گفت.
ببینید بعد نگران کننده ای هست. قرار بوده به اصطلاح دکتر اومده تو بم اکو کرده. 2 برگ نرگس 50% گرفته بوده. دکتر دستور اعزام فوری داده. اینا میگن نرگس باید روزایی سر کنه اعزامش کنیم. نرگس میگه این یعنی قتل زندانی به قیمت یک سلطه. به این خاطر امروز مخالفت کردن با اعزام نرگس. نرگس اعلام اعتصاب قضا کرده. آیا این واقعا یه پروژه قتل زندانی در جریانه؟ معمولا در جمهوری اسلامی قتل ها اینطوری دیگه صورت میگیره. این باعث نگرانی است. حق یک انسان اینه که مورد مداوا قرار بگیره. هم پزشک زندان، همه مدارک نشان میدهد که نرگس باید تحت مراقبت قرار بگیره. او در سال 2021-1401 هم یکی قلبش به اصطلاح یکی از قلبش عمل شد، به یکی رگهاش گرفته شده بود و حالت خطرناکی داشت و بیهوش بردنش بیمارستان واقعا یه حالت نگران کننده ای. خلاصه جامعه انسان در خطره و آیا جمهوری اسلامی برنامه کشتن یه زندانی دیگه است؟ این باعث نگرانی شدید ماست و واقعا خانواده و من و همه واقعا نگران این حالت هستیم. از یه طرف او اعلام کرده حاضر نیست قانون تحمیلی بپذیره. به نظر من حق هر انسانی است که پوشش را خودش انتخاب کنه. این یک نوع سلطه‌گری است که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه و باید باش مقابله کرد. نرگس میگه من با این سیاست میخوام مقابله کنم، ضمنی که حق دارم زنده باشم و حق دارم فعالیت کنم. و امروز اعلام اتصاب قضا کرده. ما هنوز از جزئیات زیاد خبر نداریم و سعی میکنیم خب در صورت امکان اگر جزئیات بیشتری بود اطلاع رسانی کنیم.
تقی رحمانی بود، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی. واکنش ها به صحبت های منصور معصومی اصل در یک گفتگوی زنده از برنامه آرمان در شبکه معارف تلویزیون جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. یکی از جملاتی که خانم معصومی اصل بیان کرده بیش از سایر حرفهایش مورد توجه قرار گرفته. آنجا که او گفت مملکت مال حزب اللهی هاست. خانم معصومی اصل از جانب شماری از چهره های موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب مورد انتقاد قرار گرفته. برخی از رسانه‌های اصولگرا را متهم کردند که با چنین اظهاراتی پیکان انتقادات مخالفان حکومت را تیز می‌کند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از مهران کریمی.
ما یه مهمونی دعوت میکنه که لباس رسول خدا تنشه.
منصوره معصومی اصل میگوید که دکترای علوم و قرآن و حدیث دارد و از سال 1385 مدیر و بنیانگذار یک مؤسسه قرآنی در کرج به نام مؤسسه بیت النور است. او یکی از طرفداران حجاب اجباری است که جنبش زن زندگی آزادی را سیرک میخواند و مخالفان حجاب اجباری را نیز متهم به ترویج فساد میکند. اما این اظهارات او در یک گفتگوی زنده از برنامه آرمان شبکه معارف تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته انتقادات فراوانی را به همراه داشته.
واقعا گفته نشده. ما که خیلی از رسانه‌ها مثلا صدا و سیما امید نداریم. علاوه بر اینکه یه برنامه‌های فاخر و خوبی هم دارن ولی خیلی امید نداریم. یعنی ببینید یه شب مثل دیشب رسانه صدا و سیما یکی از ثروت‌های ما صدا و سیماست. یه شب مثل دیشب آقای رائفی پور رو دعوت می‌کنه. یکی مثل پریشب آقای عبتهی یا مثلا آقای جهرومی. من موندم این تضادها رو چجوری ما باید هضمش کنیم. بعدش هم که ما اعتراض میکنیم میگن انقدر که به ما میگن چه میدونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی هاست، این مملکت مملکت امام حسینه.
رسانه ای که از بودجه سال 1402 بیش از 7 میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده و متهم است که فقط سیاست‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی را تبلیغ می‌کند. خبر آنلاین در این باره نوشته نمی‌شود که در پرداخت مالیات تعلقات فکری دخیل نباشد و از محل همان مالیات بودجه 7000 میلیارد تومانی صدا و سیما تامین شود و نوبت به خدمات دهی که می‌رسد معیار دیگری حاکم باشد. اظهارات خانم معصومی اصل واکنش شماری از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب و اصولگرا را به همراه داشته. وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی در واکنش به انتقاد خانم معصومی اصل از حضورش در صدا و سیما نوشته مملکت که فقط متعلق به حزب اللهی ها نیست، در این کشور عزیزانی از سایر ادیان و مذاهب هم زندگی می‌کنند. علاوه بر آن جمعی از مسلمانان هم اعتقاد به آنچه که عده‌ای خود حزب اللهی خوانده می‌گویند ندارند. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار فعال سیاسی که به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی بارها زندانی شده در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته مملکت مال حزب اللهی هاست. من به سهم خود از این خانم به دلیل بیان واقعیت تشکر میکنم. ما که این حرف رو میزنیم ترش میکنن که چرا سیاه نمایی و نشر اکاذیب میکنه. تعداد افرادی که طرفداران حکومت ایران را صاحب و مالک ایران میدانند کم نیستند. 4 سال پیش هم زینب ابوطالبی مجری شبکه افق همزمان با تشییع قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه پاسداران قدس گفت ایرانی ها به یک زندگی حماسی و جهادی احتیاج دارند و اگر کسی به این سبک اعتقاد ندارد جمع کند از ایران برود.
ولی اگر کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
شماری از ایرانیان خانم معصومی عصر را به عنوان یکی از چهره‌های جنجالی طرفدار حکومت می‌شناسند. او در انتخابات مجلس 11 به عنوان عضوی از گروه شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی که هدفشان حذف محمد باقر قالیباف بود از کرج کاندیدا شد، اما رأی نیاورد و به مجلس راه نیافت. در سال 1400 دختر او در ویدئوی فائزه هاشمی رفسنجانی را به مناظره فراخواند.
کبوتر باز بابا فائزه خانم لقمه بزرگ جلوگیره، من آماده مناظره با شما هستم. راستی سال گاو مبارکه.
اما بعد از اینکه خانم هاشمی دعوت او را پذیرفت او از انجام مناظره صرف نظر کرد.
مهران کریمی گزارش میداد. اما بریم سراغ چالشی به نام هوش مصنوعی. نگرانی ها از توسعه ابزار گسیخته هوش مصنوعی رو به افزایش است و در هفته های اخیر علاوه بر دستور اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده برای کنترل خطرات هوش مصنوعی، اجلاسی بین المللی هم در بریتانیا در همین زمینه برگزار شده. ایلان ماسک هم که در آن اجلاس حضور داشت و این تکنولوژی را تهدیدی بالقوه برای بشریت خطاب کرده بود، خود روز گذشته از یک چتبات تازه هوش مصنوعی رونمایی کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت‌های تسلا و شبکه اجتماعی اکس از یک چتبات هوش مصنوعی تازه به نام گروک رونمایی کرد. آقای ماسک که هفته گذشته هشدار داده بود هوش مصنوعی یکی از بزرگترین تهدیدات برای بشریت محسوب می‌شود، گفت که این چتبات تازه که رقیب چت‌جی‌پی‌تی است پس از آزمایش در پلتفرم اکس در دسترس مشترکان قرار خواهد گرفت. آقای ماسک همچنین افزود که گروک به پست‌های عمومی کاربران در شبکه اجتماعی اکس دسترسی دارد و طوری طراحی شده که با زبانی طنز و کنایه‌آمیز پاسخ بدهد. تیم توسعه چتبات گروک در پست وبلاگی که منتشر کرده‌اند مدعی شدند که این چتبات از چت جی پی تی 3.5 قوی‌تر است، اما هنوز به قدرت چت جی پی تی 4 که جدیدترین نسخه از محصول شرکت اوپن ای آی است نرسیده. ایلان ماسک خود یکی از بنیانگذاران اوپن ای آی است که مالک موتور هوش مصنوعی چت جی پی تی است. او البته در سال 2018 از اوپن ای آی کناره‌گیری کرد و گفت با برخی از کارهایی که تیم اوپن ای آی می‌خواهد انجام دهد موافق نیست. آقای ماسک همچنین نسبت به سرعت توسعه هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده است و در ماه مارس سال جاری درخواست کرده بود برای بازبینی در قوانین توسعه هوش مصنوعی توقفی 6 ماهه در کار تمام شرکت‌ها ایجاد شود. هفته گذشته نیز ایلان ماسک در اجلاس بین‌المللی ایمنی هوش مصنوعی در بلشلی پارک بریتانیا گفته بود که هوش مصنوعی تهدیدی برای بشریت است.
اینجا برای نخستین بار در تاریخ بشر با چیزی مواجهیم که بسیار هوشمندتر از ما خواهد شد. برای من روشن نیست که ما واقعا بتوانیم چنین چیزی را کنترل کنیم، اما گمان می‌کنم همه مایلیم آن را به سمتی هدایت کنیم که برای بشریت مفید باشد. اما من فکر می‌کنم که این یکی از خطرات وجودی است که ما با آن مواجهیم، به طور بالقوه مهمترین آنان.
قابلیت‌های هوش مصنوعی نه فقط مشاغل انسان‌ها بلکه چارچوب‌های اخلاقی جوامع را نیز تهدید می‌کند. روز گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از اذیت و آزار زنان با کمک هوش مصنوعی خبر داده بود. به نوشته این روزنامه در ماه‌های اخیر نه فقط سلبریتی‌ها و افراد مشهور بلکه بسیاری دیگر از زنان با تصاویری برهنه از خود مواجه شدند که دیگران با کمک هوش مصنوعی و از روی تصاویر موجود ساختند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی دستور اجرایی تازه‌ای برای کنترل خطرات هوش مصنوعی صادر کرده است. اما سم گرگوری مدیر اجرایی سازمان ویتنس که برای دفاع از حقوق تکنولوژی که بشر فعالیت می‌کند میگوید که بیشتر این فشارها برای کنترل ویدیوها و تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی برای جلوگیری از سوء استفاده از آنها در انتخابات است. به گفته آقای گرگوری این قوانین برای جلوگیری از ساخت تصاویر و ویدیوهای جعلی پورنوگرافیک کمک چندانی نمی کند. جایی که تصاویر به اشتراک گذاشته شده، حتی در گروهی کوچک هم می تواند زندگی افراد را ویران کند.
اردشیر طیبی گزارش میداد و با شنیدن این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.